ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. ایران میگوید یک تیم داعش را در غرب کشور متلاشی کرده است و در صورت تصویب مجلس تومان واحد پول ایران می شود. کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشست با هدف بررسی روند تحولات در اجرای برجام به ویژه موضوع تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا و بررسی واکنش‌های احتمالی ایران در صورت اجرای شدن این قانون برگزار شده است. ریاست کمیته نظارت بر برجام را حسن روحانی بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسین دهقان وزیر دفاع، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای. محمد جواد ظریف که در سفر خاوردور به سر می‌برد در این نشست حضور نداشت. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه خطاب به دبیرکل این سازمان مصوبه اخیر کنگره آمریکا را مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران مغایر با تعهدات آمریکا بر اساس برجام خواند و خواستار درج این مسئله در گزارش آینده دبیرکل به شورای امنیت شد. در این نامه از دبیرکل خواسته شده که از همه طرف‌های برجام به ویژه آمریکا بخواهد به تعهدات خود در قبال این توافقنامه پایبند بمانند. دولت آمریکا میگوید تا به حال تمام تعهدات خود بر اساس برجام را اجرا کرده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران میگوید جمهوری اسلامی یک تیم به گفته او تروریستی تکفیری داعشی را در نزدیکی مرزهای غربیش منهدم کرده است. آقای ذوالفقاری روز چهارشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی ایران چند روز پیش مطلع شدند که یک تیم 3 نفره با هدف انجام عملیات خرابکارانه قصد ورود به ایران را دارند. معاون امنیتی وزیر کشور گفت بعد از گزارش موضوع به وزارت اطلاعات، نیروهای آن وزارتخانه این تیم 3 نفره را متلاشی کردند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از کشف و خنثی‌سازی عملیات تروریستی گروه‌های تکفیری در نقاط مختلف کشور خبر داده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرا شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. ریال در سال 1308 به عنوان واحد پول ایران تعیین شد، اما همواره در میان مردم واحد تومان کاربرد داشته است. از اواخر دهه 1380 به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ایران، موضوع حذف 0 از پول ایران مطرح شد. 16:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. فروش تسلیحات و خدمات نظامی توسط بزرگترین شرکت‌های این عرصه در سال 2015 میلادی مجموعاً بالغ بر 370 میلیارد دلار برآورد شده است. همکارم بکتوش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
شرکت‌های مستقر در ایالات متحده در کل با فروش نزدیک به 210 میلیارد دلار سلاح در سال 2015 همچنان در فهرست انستیتو پژوهشی صلح بین الملل استکهلم سیپری پررنگ دیده می شوند. در فهرست سالانه سیپری حاوی 100 شرکت عمده تسلیحاتی نظامی در عرصه بین المللی، 39 کمپانی ایالات متحده به چشم می خورند که با هم بالغ بر نیمی از فروش تسلیحات در عرصه بین المللی در سال 2015 را در دست داشتند. با این وجود این لیست حاکیست فروش سلاح توسط شرکت‌های ایالات متحده در مقایسه با سال 2014 نزدیک به 3% کاهش یافته است که پنجمین سال پیاپی این روند نزولی را نشان می‌دهد. در برابر بنابر گزارش سالانه انستیتو پژوهشی صلح بین الملل استکهلم، فروش تسلیحات توسط شرکت‌های نظامی در اروپای غربی در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 بیش از 6.5% افزایش یافته و مجموعاً نزدیک به 96 میلیارد دلار برآورد شده است. این افزایش در تضاد با تنزل قابل توجه درآمد کمپانی‌های اروپای غربی از فروش سلاح که بین سال 2013 و 2014 ثبت شد، گزارش شده است. مجموع فروش تسلیحات 11 کمپانی روسی در فهرست سال 2015 سیپری بیش از 30 میلیارد دلار و نمایانگر 8% کل میزان فروش سلاح در عرصه بین المللی در سال 2015 و افزایشی بیش از 6% در مقایسه با آمار سال 2014 ارزیابی شده است. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه پژوهشی صلح بین الملل استکهلم، سهم کمپانی‌های ایالات متحده از فروش تسلیحات در سال 2015 بیش از 56% بوده است و شرکت‌های بریتانیایی با بیش از 10%، روسی با 8% و کمپانی‌های فرانسوی با نزدیک به 6% به ترتیب بیشترین سهم فروش سلاح در سال گذشته میلادی را داشتند. به گزارش سیپری، تدارکات بیشتر داخلی و نیز صادرات 7 شرکت کره جنوبی فروش سلاح‌های آنها در سال 2015 را به میزان تقریباً 1/3 بالا برد و به 7.7 میلیارد دلار رساند. به دلیل فقدان اطلاعات، آمار شرکت‌های چینی در گزارش سیپری قید نشده، گرچه برآورد شده است که 9 شرکت چینی ممکن بود در فهرست گنجانده شوند. این گزارش انستیتوی پژوهشی صلح بین الملل استکهلم تنها حجم کل فروش سلاح و خدمات نظامی 100 کمپانی عمده در این عرصه را ترسیم می کند، در حالی که گزارش دیگر سیپری که چندی پیش انتشار یافت کل مخارج نظامی در سال 2015 در عرصه بین المللی را 1676 میلیارد دلار برآورد کرده است.
گزارش همکارم بکتوشه خمسه‌پور رو می شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
روز گذشته و به بهانه روز دانشجو در ایران، باز هم موضوع حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز سال 88 در دو سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس و غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد. همکارم بنیامین صدر در گزارشی نگاهی دارد به این موضوع.
دو خبر درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 در یک روز. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز سه‌شنبه بدون نام بردن از زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت که قوه قضاییه در صورت تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی آماده محاکمه این ستن است. او رهبران معترضان به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 را به جنایت متهم کرد و گفت که مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان به قوت خود باقی است. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سال 1389 تا کنون در حبس خانگی یا حصر به سر می‌برند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز همزمان گفت که فکر می‌کند باید مسئله حصر غیرقانونی هر چه زودتر حل شود. او گفت در تلاش است که همراه با برخی نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محصوران درباره حصر دیدار و گفتگو کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره نگاه و پافشاری علی مطهری به رفع حصر و روشن شدن وضعیت محصوران میگوید:
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. در همین روزها باز هم افرادی گفتن که مسئله حصر به آقای خامنه‌ای ربط داره و تا محصورین توبه نکنند رفع حصر نخواهد شد. ولی در همین فضا شاید تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه که چون خودش این حذف رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه، قبلا هم گفته، و این رو مطالبه بخش مهمی از مردم میدونه و یه عزمی هم برای حلش داره، میخواد نوعی وساطت بکنه و سخن مردم رو باساق میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه. اما هر قدر این صدا همراه بشه با فشار جامعه مدنی که ممکنه در کوتاه مدت جواب نده، ولی این فشارها نشون داده که بالاخره تاثیر خودشو خواهد گذاشت.
رهبر جمهوری اسلامی که گفته میشود دستور حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را صادر کرده، این رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه میخواند. در این میان زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود شدند، به طوری که چند ماه پیش مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست که از حاکمیت مستبد بخواهد که در دادگاه علنی او را محاکمه کند. حسن روحانی پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که مسئله حصر را حل خواهد کرد، اتفاقی که تا امروز و با گذشت 4 سال هنوز جامعه عمل نپوشیده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. شما میتونید نظرتون رو با ما درباره موضوعی که بنیامین گزارش میداد درباره حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 و درخواستایی که برای آزادیشون انجام میشه رو با ما در میون بگذارید. نظرتون رو با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که درباره مسائل مختلف با ما تماس گرفتن.
آقای محسنی اژه‌ای، چگونه به خودتون اجازه میدین در کسوت روحانیت و در سمت معاون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه افراد در حصر را جنایتکار بنامید؟ جنایتکار کسی است که در هیئت منصفه مطبوعات عیسی سرخیز را گاز گرفت و از اون زمان سرخیز را با توطئه به زندان انداخت. جنایتکار کسانی هستند که دارایی قوه قضاییه را به عنوان اموال شخصی سپرده گذاری و 250 میلیارد تومان بهره آن را حیف و میل می کنند. جنایتکار کسانی هستند که به سفارت عربستان حمله کردند و با حمایت رهبری از هر گونه مجازات معاف شدند، و جنایتکار کسانی هستند که شاهنامه و شاهکار محمود احمدی نژاد را میخواهند ببندند بدون اینکه مشخص بشه تکلیف رستم و اسفندیار قهرمانان این داستان چی میشه و فقط میخوان بابک رو فدا کنن. رستم قاسمی است و اسفندیار رحیم مشایی، دست راست و دست چپ آقای احمدی نژاد.
بنده هم جزو اون کسایی هستم که دلم میخواد جزو دل واپس هم باشم، ولی یه حساب بانکی هم به اسمم هم باشم.
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، جناب علی در نطق روز دانشجو فرمودید در صورت توشیع تمدید تحریم ها توسط ریاست جمهور آمریکا، حق و حقوق مردم ایران را از گلوی آمریکایی‌ها بیرون می‌کشید و مردم می‌دهید، در صورتی که سال‌هاست این حق و حقوق‌های واقعی توسط شما جامعه عمل به خود نپوشانده است. شماها چرا اینقدر از مردم تحقیر شده به اسارت کشیده شده مایه می‌گذارید؟ لطفاً فراموش نکنید که سیلی نقد به از حلوای نسیه است. آقای روحانی،
اول انقلاب که آقایان روی کار آمدند می گفتند که شاه نفت ایران را به تاراج برده و آن را مفت مجانی صادر می کند و ما از این به بعد دیگر از صادرات نفت جلوگیری می کنیم و برای نسل آینده آن را ذخیره می کنیم. حالا می بینیم برای رسیدن به صادرات روزی 4 میلیون بشکه نفت، آقای زنگنه وزیر نفت جشن می گیرد و خوز می‌دهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشویم. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. 11:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز میگردیم. تا آن زمان اگر میخواهید به اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.